الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با اشکالات وارده بر مقدمات مصطلح بود. فکر میکنم سومین اشکالی که مطرح کردیم بحث تسلسل بود. گفتن انتظام به مقدمه مصطلح موجب تسلسل میشه. آنم در جواب فرمودن که نه، تسلسلی یا لازم نمیاد یا اگرم لازم بیاد مشکلی نداره تسلسل در مثل این موارد، که جوابش رو عرض کرد. اشکال چهارمی که بر مقدمه موسله میشه اشکال مرحوم آخونده. دور و اجتماع مثلین و تسلسل. دور اجتماع مثلین تسلسل سه اشکالی بود که تا الان مطرح کرد. اشکال چهارم اشکال مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میفهمن که قول به مقدمه موصله مستلزم یک نتیجه ایست که حتی قائل به مقدمه موصله هم اون نتیجه رو نمیپذیره. چی اون نتیجه؟ آخوند میفهمن اون نتیجه اینه که اگر ما مقدمات یک عمل رو انجام دادیم قبل از اتیان به ذل مقدمه، قائل به مقدمه موصله باید بگه مقدمه واجب امتثال نشده. یه بار دیگه عرض میکنم، شما همه مقدمات رو انجام دادید، هنوز ذل مقدمه رو انجام ندادید، رفتید تا کنار خانه خدا، هنوز طواف اینا نکردید. خب همونجا، از همونجا شما برگردید به صاحب فصول بگید خب من مقدمه واجب رو انجام دادم یا انجام ندادم. قائل به مقدمه موصله میگه نه، این که هنوز مقدمه موصله نیست. مقدمه مسلم اون مقدمه ایست که بعد از او ذل مقدمه تحقق پیدا کرد، هنوز که ذل مقدمه تحقق پیدا نکرد. آخون میگه اگر شما همه مقدمات رو انجام دادید قبل از تحقق ذل مقدمه، بنابر نظریه صاحب فصول شما مقدمه واجب رو انجام ندادید. وقتی که انجام ندادید خب باید برگردید دوباره مقدمه رو انجام بدید. چرا؟ چون موصل نبود به ذل مقدمه. پس اگر همه مقدمات رو انجام دادید، چون فرد واجب مقدمه نبود بر شما واجب بود مقدمه موصل انجام بدید، نیاز به چی داره؟ نیاز به تکرار عمل داره. خب حالا مشکلش همین تکراره. یعنی ما در حقیقت دو تا تعبیر از کلام آخون شده. یکی این که آخون میگه مشکلش اینه که باید تکرار کنید عمل را، یعنی دوباره همین مقدمه را انجام بدید. به قول ایشون با سه باره باید انجام بدید، با چهار باره باید انجام بدید، چون هیچ کدوم از اینا که موصل نیست. تعبیر دیگری که از کلام آخون میکنن این که آخون میگه طلب حاصله. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که یه چیزی که حاصله مولا باز طلب میکنه از ما. بعضی معتقدن این تکرار و طلب حاصل اینا دو تا نکته هن، یک نکته نیستن. خب پس بعد از اتمام مقدمات قبل از انجام ذل مقدمه، در اینجا باید شما دوباره مقدمه رو تکرار کنید. حالا من از بابی که خیلی این اشکال آخوند رو استغراب نکنید اینطوری مثال رو بزنم. شما رفتید تا قبل از انجام ذل مقدمه پشیمون شدید، انجام ندادید. بعد از او دوباره تصمیم گرفتید ذل مقدمه رو انجام بدید. مقدمه به هم نخورده ها. رفتید تا اونجا دیدید اوه چه خبر مسجد الحرام، اصلا نمیشه طواف کرد. گفتید نه آقا ما نیستیم، ما اهل حج نیستیم، برگردیم. ولی همینطور دیگه موندید که 7-8 روز، دیدید که نه مثل که انجام بدید خوبه، حادثه بدتر شد. خب هم دیدید بعد دیگه حادثه نیست تو این قصه، تصمیم گرفتید که انجام بدید. خب شما که منصرف شدید مقدمه شما مصله نبود. من اینطوری میگم که خیلی استغراب نکنید حرف آخوند. ولی دیگه الان که شما مکه اید دیگه یه چیزی به نام طی مسافت تا مکه ندارید دیگه. خب اینجا به شما میگن دوباره شما برگردید برید از وطنتون بیاد، چون شما مقدمه واجب انجام ندید. اون روزی که حج بر شما واجب شده بود طی مسافت واجب شده بود یا واجب نشده بود؟ چرا واجب شد؟ طی مسافت موصله به حج واجب شده بود. آیا این طی مسافت شما طی مسافت موصل بود؟ نه موصل نبود. این موصل نبود که باید برید دوباره بیاد. این اشکال و اعتراضی است که به مرحوم آخوند، یعنی مرحوم آخوند به سال فصول میکنه. میگن خب مقدم موصله یه همچین تالی فاسدی داره، شما ملتزمید حتما ملتزم نیستید. حالا که شما خودتونم ملتزم به این نتیجه نیستید، ما نتیجه میگیریم که پس نظریه مقدم مصطلح نظریه باطلیه. اجازه بدید تو اشکالات بهش اشاره بکنم که این طلب حاصل است یا لزوم تکرار. نکنید طلب حاصل میگن چون طلب حاصل نمیشه کرد، اگه مشکل ما طلب حاصل باشه پس لزوم تکرار نداره دیگه. اگه مشکل طلب حاصل باشه آیا لزوم تکرار داره یا نداره؟ نداره. لزوم تکرار اونجاییست که طلب حاصل محضور نداشته باشه. اشکالی که آخون میکنه میگه تکرار لازمه، باز باید بری دوباره بیای. هی دوباره بیای پس میتونه حاصل رو طلب کنه، طلب کرده که من باید دوباره و سواره بیام. ولی اشکال طلب حاصل اینه که تو امتثال نکردی، مولا نمیتونه بگه دوباره باید بیای. این اشکال این قصه است. عده اینطوری اومدن تفاوت قائل شدن. بعضی ها گفتن نه این طلب حاصل یعنی همین که مولا یه چیزی که هست میگه دوباره بیارش، یعنی تکرار یک شیء موجود. روشن شد اونایی که تفرقه قائل شدن چی گفتن؟ اونایی که تفرقه قائل شدن گفتن که اگر تکرار عمل لازم باشه پس طلب حاصل محضور نداره، چون مولا تکرار رو خواست از ما. پس یه چیزی که حاصله گفت دوباره بیار، باز گفت سه باره بیار. پس مشکل لزوم تکرار اینه که ما باید چند بار این کار رو انجام بدیم. خب دوباره هم بیارم که مثل الانه، سه باره هم بیارم که مثل الانه. نهایتا اینه که ما هیچ وقت این امتثال اون پایان پیدا نمی کنه. این میشه مشکل لزوم تکرار. ولی اونی که میگه مشکل طلب حاصل داره میگه مولا دیگه نمیتونه به تو بگه دوباره بیاد، اینم که امتثال نیست. پس این که فرد واجب نیست، مولا هم که دیگه دوباره نمیتونه به تو بگه فرد واجب رو بیاد، محضور داره دیگه، میشه لغو. این مشکل طلب حاصل. خب این جزء حاصل او هست، جزء حاصل رو درسته. خب مطالبه جزء یعنی من این جزء بعدی که میارم با این جزء قبلی متفاوته یا این حاصله؟
من طلب میکنم باز دوباره نه ذات را، طلب میکنم ذات موصوف را یا مقید را.
خب اون یه چیزیست که شاید تو جواب بگیم. یعنی مشکل اینه که یه چیزی که حاصل اومدن تا مکه، خب دوباره مولا بخواد که من تا مکه بیام، خب من که اومدم دیگه. طلب حاصل یعنی یه چیزی که وجود داره شما بخواد، یا آقای ایستاده شما بگید قیام کن، خب من قائمم دیگه. امر به قیام به قائم معنا داره، یه کسی که ایستاده شما بگید قیام کن. منی که تا مکه اومدم شما به من دستور بدید و واجب کنید من تا مکه بیام، که معنا نداره، طلب شد حاصل شده اون اومدن. مثل هر چیزیست که امتثال بشه دیگه، طلب کردن اون بی‌معناست. الان شما طلب میکنید میشه طلب حاصل. خب این اشکال و اعتراضیست که مرحوم آخون کردن. آی خویی به این اشکال مرحوم آخون جواب میدن، میگن ما هم جواب نقضی به شما میدیم هم جواب حلی به شما میدیم. جواب نقضی ما اینه که مرحوم آخون شما الله اکبر رو که گفتی امر به الله اکبر ازت ساقط شد یا نه تو نماز؟ حمد و سوره رو که خوندی امر به حمد و سوره ساقط شد یا ساقط نشد؟ رکوع که کردی امر به رکوع ساقط شد یا ساقط نشد؟ از شما سوال ما از شما اینه، مگر شما نمیگید که امر به جزء سقوطش به اتیان به کله؟ کی رکوع من مسقط رکوع واجب فرد واجبه؟ زمانی که من کل نماز رو بخونم و دیگه این رکوع هم دیگه از عهده من ساقط. پس چجوری شما در اوامر ضمنیه معتقدید که امتثال امر ضمنی به امتثال کل است؟ خب ما همون سوال همونجا از شما پرسیم. اگه من همین الان که رکوع انجام دادم ازم بپرسن که آقا تو این فرد واجب رکوع بود یا نبود؟ اگه بود خب تو که هنوز بقیهش رو انجام ندید، چجوری فرد واجب رکوع بود؟ فرد واجب رکوع اون فردیست که اجزاء متأخرش هم اتیان بشه. تو که هنوز اتیان نکردی چجوری میتونی بگی فرد واجب؟ خب همونجا که فرد واجب نیست، در اینجا میگیم خب پس باید دوباره شروع کنی از الله اکبر. باز رسیدی این فرد واجبه؟ نه نیست. باز خب دوباره برو از الله اکبر. آقای خوبی میفهمن این جواب نقضیه به آخونده. خب اونجا چی میگین من اون آخونده؟ اینجا هم صاحب اصول همینه. اما جواب حلیش چیه؟ جواب حلیش اینه که همه اینا مشروط به شرط متأخرن دیگه. تمام عوامل ضمنی امتثال است و فرد واجب است، مشروط به این که اجزاء لاحقه او هم اتیان شود، که اسمش هم مشروط به شرط متأخره. آمدن شما تا کنار بیت الله امتثال مقدمه واجب است، مشروط بر این که اعمال حج هم انجام بدید. بله فرد واجبه. شما میگید این فرد واجبه یا فرد واجب نیست؟ میگید بله فرد واجبه، البته مشروط به شرط متأخر. اگر شما بعد از این فرد انجام بدید این میشه شرط متأخر و مشکلی نداره. پس حرف شما حرف ناتمامیه. هم موارد نقض داره هم جواب حلیش داره. این اشکال به صرف اصول اشکال واردی نیست. خب این اشکال چهارمی بود که در کلام مرحوم آخون وجود داشت و خواستم بگن که مقدمه مستله باطله، در حالی که این چنین هم. اشکال پنجم باز مال مرحوم آخونده، البته در کلمات قبلی بهش اشاره کردیم ولی حالا مستقلن داریم بحثش رو میکنیم. اشکال پنجم اینه که مرحوم آخوند فهمن همیشه مولا عملی رو برای غرضی واجب میکنه. و وجوب عمل برای غرض به این معناست که با تحقق اون عمل حتما غرض باید حاصل بشه. اگر غرض و غایت از عمل با اتیان از عمل حاصل نشه، پس ایجاب عمل برای رسیدن به این غرض بی‌معناست. شما میگید غرض از ایجاب مقدمه تحقق ذل مقدمه است. آخون فهمد تحقق ذل مقدمه با اتیان تمام مقدمات انجام نمیپذیره، چه خواسته با اتیان بعضی از مقدمات. چون در غیر اسباب تولیدی، در غیر اسباب تولیدی بعد از اتیان به مقدمات مکلف به اختیار خودش تصمیم میگیره ذل مقدمه رو انجام بده یا ترک کنه. فقط در اسباب تولیدی است. اسباب تولیدی اون سبب هایی است که بعد از اون سبب خود اون اتفاق به صورت طبیعی رخ میده. مثلا فرض کنید که یک کسی شلیک میکنه به یه آقایی، این کاری که ایشون میکنه شلیک کردنه و نشانه گرفتنه، ولی وقتی تیر راه شد مردن اون آقا به صورت طبیعی اتفاق میفته، دیگه به اختیار شما نیست. یعنی شما بعد از اینکه ماشه رو فشار دادید تصمیم بگیرید که اون آقا نمیره، دیگه این مردن یا نمردنش دست شما نیست. این اسباب رو میگن اسباب تولیدی، یعنی اون مقدماتی که بعد از تحقق و حصول اون مقدمات ذل مقدمه به صورت قهری اتفاق میفته، دیگه به اراده و اختیار شما بستگی نداره، اینا میشن اسباب تولیدی. خب مرحوم آخون میفرمایند که اگر غرض از وجوب مقدمه تحقق ذل مقدمه است، ممکنه من همه مقدمات حج رو انجام بدم اما منصرف بشم حج انجام ندم، نمیشه؟ چرا؟ پس چجوری میشه غرض از وجوب مقدمه یه چیزی باشد که ممکنه با اتیان به مقدمه حاصل بشه و ممکنه با اتیان به مقدمه حاصل نشه؟ همیشه باید غرض از فعل چیزی باشه که با انجام اون فعل غرض محقق بشه، و الا اگه من ممکنه مقدمه رو انجام بدم اون غرض حاصل نشه، اون نمیتونه غرض از ایجاب مقدمه باشه. خب پس فرمایش مرحوم آخون بخش اولش این بود که همیشه حکم به لحاظ غرضه، بخش دومش این بود که اغراضی که به لحاظ اون احکامی جعل میشود حتما با امتثال حکم اون اغراض باید چی بشه؟ باید حاصل بشه. تکرار میکنم، اغراضی که احکام به خاطر اونها جعل میشه حتما با امتثال حکم اون اغراض باید حاصل بشه. اگر با امتثال حکم اون اغراض حاصل نشه پس غرض این حکم نیستن. این فرمایش دوم مرحوم آخونده. خب شما یه صاحب فصول میگید غرض از وجوب مقدمه تحقق ذل مقدمه است، ما میبینیم همه مقدمات رو انجام میدیم ذل مقدمه رو ما محققش نمی کنیم. خب این نشون میده که چی؟ نشون میده که پس اصلا تحقق غرض نیست، اگه غرض بود که تخلف نداشت. یه عبارت دیگه ای رو گاهی وقتا آقایون میفهمن، رابطه بین اون فعل و اون غرض رابطه علت و معلوله، یعنی اگه شما اون فعل رو آوردی اون غرض حاصله، نمیشه تخلف کنن از هم، فعل باشه ولی غرض نباشه. به خاطر این مرحوم آخون میفهمد پس غرضی که میتونه وجوب مقدمه داشته باشه تمکن از انجام ذل مقدمه است. بعضی از آقایان میگن که این تمکن که گفتن بعد مشکل ساز شده، آقای خوی اینو اشکال کردن اصفهانی. شما بگید غرض از وجوب مقدمه ما لولاه لما امکن ذل مقدمه، اینطوری بگید. حالا گفتن بین این دو تعبیر فرق، من فعلا در ذکرتون باشه ببینیم تفاوت میکنه یا نه، که بدون او ذل مقدمه قابل تحقق نیست. نگید تمکن از ذل مقدمه، تمکن بگید، من اون اسمانی بهتون اشکال میکنه. بگید چی؟ بگید اگر این نبود مقدمه قابل انجام نبود، اینو بهش ذل مقدمه قابل انجام نبود. خب حالا دوباره برگردیم به حرف آخون. مرحوم آخون گفت که پس غرض تحقق نیست و تمکنه. آخون به خودش اشکال میکنه. اشکال آخون به خودش چیه؟ اشکال اینه که شما گفتید ممکنه همه ی مقدمات رو انجام بدیم ولی ذل مقدمه رو انجام ندیم، پس نمیشه غرض از وجوب مقدمه تحقق ذل مقدمه باشه. خب سوال اینه که چجوری میشه ما همه ی مقدمات رو انجام بدیم ذل مقدمه رو انجام ندیم؟ این بله، کجا اینطوریه؟ من رفتم تا کنار بیت الله بعد نمیخوام طواف کنم. میگه خب شما یه مقدمه رو انجام ندادی، چی بود؟ اراده ذل مقدمه بود. ما گفتیم تمام مقدمات، خب یه مقدمش هم اراده ذل مقدمه است دیگه. یکی از مقدمات حج این نیست که شما اراده کنی حج رو انجام بدی؟ چرا؟ پس شما گفتی من تمام مقدمات رو انجام دادم، ذیل مقدمه رو انجام ندادم. خب در حقیقت مثال شما این بود که تمام مقدمات رو انجام ندادی. امکان نداره شما تمام مقدمات حج رو انجام بدی بعد ذیل مقدمه تحقق پیدا نکنه. چون اگر شما تمام مقدمات رو انجام بدی یعنی علت تامه رو آوردی. آیا ممکنه که با وجود علت تام معلول وجود نداشته باشه؟ امکان نداره. پس در حقیقت داره به خودش اشکال میکنه آخون. این اشکالیست که آخون به خودش میکنه. این قلت که اگر همه مقدمات رو ما بیاریم ذل مقدمه که لامحاله تحقق پیدا میکنه. انفکاک علت تام از معلول که ممکن نیست. شما گفتید ذل مقدمه فعل اختیاریست. فعل اختیاری به اختیار من برمیگرده، میگه خب اختیارم یه مقدمه است دیگه. یکی از مقدمات ذل مقدمه اراده انجام ذل مقدمه است. پس وقتی ما میگیم تمام مقدمات واجبه، که از جمله مقدمات اراده انجام ذل مقدمه است، منظورمون اینه دیگه. پس حرف صاحب فصول شد درست. صاحب فصول میگه غرض تحقق ذل مقدمه است، شما کل مقدماتو که بیاری بعد اون ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه. فهمیدیم که اگر ما همه مقدماتو بیاریم خب لامحاله تحقق ذل مقدمه است. این انقلت آخونده. آخوند در جواب این قلت میگه اراده که اختیاری نیست که مولا بهش امر کنه. اگر ما میگیم مقدمه واجب واجب است، اون مقدماتی واجب است که فعل اختیاری ما باشه. مولا نمیتواند به ما دستور بده یه امر غیر اختیاری رو اتیان کنیم. پس هر چیزی که از مقدمات غیر اختیاری باشه دیگه جزء مقدمه واجب نیست، یعنی نمیتونه متعلق تکلیف و وجوب شارع باشه. پس اراده انجام ذل مقدمه نمیتونه بخشی از مقدمه واجب باشه. حتما او از مقدمه واجب بیرونه. چرا بیرونه؟ چون اراده ذل مقدمه که اختیاری نیست. به خاطر این مرحوم آخون فهمن پس این که من گفتم همه مقدماتو تو ممکنه بیاری و ذل مقدمه تحقق پیدا نکنه، چون من حواسم بود که اراده به خاطر غیر اختیاری بودن یه تحت تکلیف و وجوب داخل نمیشه. از این جهت دیدید بازم تمام مقدمات شما اتیان میکنید اما ذل مقدمه تحقق پیدا نمیکنه. تا به اینجا درست؟ خب اینجا باز یه اشکال دیگه به خود آخون وارده. اگه اراده غیر اختیاریه پس همه افعال غیر اختیاری هم دیگه، چون اختیاریت هر فعل اینه که من با اراده انجام دادم. شما میگید اراده غیر اختیاریه. اگر اراده غیر اختیاریه پس ما فعل اختیاری توی عالم نداریم. آخوند قبلا هم این بحث رو خب مطرح کرده، بعدا هم مطرح میکنه تو بحث قطع. ایشون فهمن اختیاریت افعال به اینه که مسبوق به اراده باشه. پس افعالی غیر خود اراده اختیاری هست. چرا؟ چون مسبوق به اراده هست. به عبارت دیگه هر کاری که با اراده انجام بشه اختیاریه، ولی خود اراده اختیاری نیست. پس فعل اختیاری تعریفش اینه که اون فعلی که شما با اراده انجام دادید، این میشه فعل اختیاری. هر فعل مسبوق به اراده اختیاری است، اما خود اراده دیگه اختیاری نیست. چرا؟ چون خود اراده مسبوق به اراده نیست. اگه اراده بخواد مسبوق به اراده باشه که لتسلسل. پس اون اراده باز چی؟ اون اراده مسبوق به اراده. اون اراده چی؟ اون اراده مسبوق به اراده. آره دیگه دادن سر هم طور میشکنه. اشکال ندارد. سر بشکنه میشه استراحت. مرحوم آخون میفهمند فعل اختیاری یعنی فعلی که مسبوق به اراده است، با اراده انجام شده. بر اساس این تعریف خود اراده نمیتونه اختیاری باشه. چرا نمیتونه اختیاری باشه؟ چون اگه بخواد اختیاری باشه، اراده باید مسبوق به اراده باشه، باز اون اراده باید مسبوق به اراده باشه، باز اون اراده باید مسبوق به اراده باشه. پس به خاطر این اصلا خود اراده در تعریف فعل اختیاری نمیاد، چون نمیاد خودش نمیتونه متعلق تکلیف باشه. اشکال دیگه ای به آخون مطرحه، البته اینا رو اینجا دیگه نمیگن، در جای دیگه خود آخون گفتن. خب اگر خود اراده غیر اختیاریه، فعل مسبوق به اراده چجوری اختیاریه؟ شما میگید خود اراده غیر اختیاریه، بعد اون فعلی که با اراده انجام میدید میشه اختیاری. آخون یه جایی فرمودن اختیاریت اراده ذاتیه، اختیاریت بقیه اشیاء به اراده است، اختیاریت اراده ذاتی است. که اگر اون حرف رو اینجا ملتزم بشن، پس اراده میتونه تحت تکلیف بیاد. روشن چه از میکنم؟ اگه ما بگیم اختیاریت اراده ذاتی است، اختیاریت افعال دیگه بلعرض است، چون مسبوق به اراده هم، های اختیاریت ذاتی است که ممکنه متعلق تکلیف باشه. یه جای آخون اینو میگه، اینو فکر کنم تو جلد دو میگه آخون، که اختیاریت اراده ذاتی است، اختیاریت افعال دیگه به اراده است. اگه این باشه نقض حرف خودش میشه اینجا. ولی در جلد اول مرحوم آخون چی فرمود؟ فرمود دیگه اینجا از ذاتی لا یعلل. چرا من اراده خیر کردم، چرا یه کسی اراده شر کرد، این دیگه به ذاتیات من برگشتیه و از ذاتی لا یعلل. دیگه وقتی به ذاتی رسیدید نمیتونید بپرسید چرا. اختیاریت اراده ذاتی است دو تا معنا داره، یک معنا اینه که به ذات شما برمیگرده، یک معنا اینه که نه اصلا اختیارت ذاتیت اراده است نه ذاتیت شماست. اصلا اراده ماهیتن و ذاتن که منظور آخون از اختیاریت اراده ذاتی است، یعنی ذات اراده اختیاره. مثل که اختیاریت اختیار به چیه؟ به خودش دیگه. وقتی میگید اختیار، خودش اختیاریه دیگه. شما چجوری میدونید بگید اراده، بعد بگید اراده به چی اختیاری؟ اراده یعنی همون اختیار دیگه، ذاتیه شیه. خب اگر ذاتی باشه دیگه بعد چرا تکلیف نشه؟ اراده کنی، من اراد الاخره و سعاده و سعیه ها، یعنی گفتن اراده کن، اراده کن. ولی در اونجا میگن که این اراده به ذات شما برمیگرده. از سعید سعیدون فی بطن امی، از شقی شقیون فی بطن امی، نه دیگه نمیشه کرد. خالصه حالا این دیگه مباحث جر و اختیار آخونده، مبانی کلمی که شد. خب این انقلت و قلتای آخون بود، البته من دیگه از این ور اون ورم بهش اضافه کردم. بحثم یادتونه که ادامه داره، از آخون پرسیده میشه یه ذاتیه، پس پیغمبران بی خود اومدن، قرآن بی جاست، خدا آخون این اشکالات رو مطرح میکنه. بعد آخون میگه که اونا اومدن افرادی که ذات خوبی دارن رو به کمال برسونن. به خاطر این آیات قرآن هم میفهمد انما انت منذر من یخشاها، اصلا تو منذر من یخشاها هستی، به اونا یه دیگه کاری نداری. بسیار خوب، اون دیگه حرفای آخون بود که خوندید دیگه در کفایه. خب این اشکال آخون به صاحب فصول بود با این قلتای خودش. برگردیم به اول اشکال آخون. آخون فرمود که هر وقت عملی واجب بشه برای غرضی، عملی واجب بشه برای غرضی، حتما با امتثال اون عمل باید غرض حاصل بشه. اگه غرض حاصل نشه این ایجاب معنا نداره. این حرف آخون بود. آقای صد دو تا نقض از کلام آخون بر همین حرفشون اقامه میکنن. پس آخون گفت هر وقت عملی برای غرضی واجب بشه با تحقق اون عمل باید غرض حاصل بشه. آیستر یه نقض رو از بحث اجزا بهشون مطرح میکنن، یه نقض هم از بحث تعبدی بهشون مطرح میکنن. مرحوم آخون در بحث اجزا یه حرفی زدن و اون حرف اینه که هرگاه واجب علت تامه ی حصول غرض نبود، هرگاه واجب علت تامه ی حصول غرض نبود، ما میتونیم بگیم مجزی نیست، یا میتونیم بگیم امتثال دوباره رو مولا میتونه ازش بطلبد. خب اعتراض به آخون اینه که شما خودتون فرض کردید که یه عمل واجب علت تامه حصول غرض نیست، به خاطر اینجا گفتید که میشه مولا دوباره از شما بطلبه. این حرف رو مرحوم آخون تو تبدیل امتثال هم زدن، اونجا بحث میکنن که آیا تبدیل امتثال به امتثال دیگه معنا داره یا معنا نداره. میگن اگر فعل شما علت تامه حصول غرض نباشه تبدیل امتثال معنا داره. مولایی به عبدش میگه من تشنم آب بیار، عبد میره یه لیوان آب میاره، میبینه مولا نخورد، بعد از این مدتی این لیوان رو میبره یه لیوان آب دیگه میاره، میشه تبدیل امتثال. آخون میگه اینجا مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ چون غرض رفع آتش مولا بود و آب آوردن شما علت تامه برای رفع آتش نبود. در بعضی جاها مرحوم آخون غرض ادنا و اقصا تشریح میکنه، یادتونه میگه اگر غرض اقصا کماکان باقی باشه معنا داره تبدیل امتثال کردن. آی سر میگه خب مرحوم آخون شما اونجا چجوری تصویر کردی که عمل واجب علت تامه حصول غرض نباشه؟ خب اینجا هم اینطوریه. پس ممکنه که مولا یه چیزی رو واجب کنه در حالی که فعل واجب علت تامه حصول غرض نباشه. ممکنه صاحب فصول بگه در اینجا مولا غرض ادنا داره و غرض اقصا داره. غرض ادنا تمکن از انجام ذل مقدم است، غرض اقصا هم تحقق ذل مقدم است. پس این اعتراض شما اعتراض به جایی نیست. داره نقد میکنه آیستد حرف آخوند رو به اون چیزی که در وصل اجزا گفتن. خب نقد دومی که آیستد مطرح میکنم، آیستن میفهمن شما در بحث تعبدی و توسلی گفتید که قصد امر متعلق امر نیست. مولا نگفته نماز با قصد امر بخون، شما تو تعبدی و توسلی اینو گفتید دیگه، درسته؟ خب بعد گفتیم خب اگه مولا نگفته که نماز با قصد امر بخون پس ما چرا باید نماز با قصد امر بخونیم؟ گفتید چون نماز بی قصد امر غرض مولا رو حاصل نکرد، عقل میگه تو برای تحصیل غرض مولا باید قصد امر کنی. پس با وجود این که قصد امر جزئی از مأمورون به نیست، با وجود این شما قائل به وجوب قصد امر شدید، از شما پرسیده بشه که چرا باید قصد امر بکنید تصریح کردید چون بدون قصد امر غرض مولا حاصل نمی شود پس باید قصد امر کنید. خب معلوم میشه ممکنه ما یه عمل واجب رو بیاریم اما محصول غرض هم نباشه. پس شما در تعبدی و توسلی خودتون به یه مسئله قائل شدید که اینجا خلافش رو گفتید. پس ما یک کبرایی نداریم که همیشه باید اون فعل واجب محصول غرض مولا باشه. ممکن فعل واجب محصول غرض مولا نباشه. این دو تا نقضیست که آیستن به مرحوم آخون میکنه. خب حالا در ارتباط با تعبدی و توسلی اینا کنین. آخون گفت که اگر قرار باشه مولا عملی رو واجب بکنه که غرض او رو حاصل نکنه این که لغوه. به خاطر این آخون میگه حتما باید فعل واجب محصول غرض باشه. خب چرا من در تعبدی اینو نگفتم؟ چون اصلا نمیتونست عمل واجب محصول غرض باشه. ما در تعبدی گفتیم اصلا امکان نداشت قصد امر جز متعلق امر باشه. پس نقض آیه 100 به ما وارد نیست. اونجا چرا این قاعده رعایت نشد؟ چون امکان نداشت. امکان نداشت اونی که محصل غرض ماست ما واجبش کنیم. پس حرف ما اینه که خلاف حکمت هست که مولا بیاد عملی رو واجب بکنه که محصل غرض نباشه. درسته؟ خب شما میگید نقض میکنیم به بحث تعبدی عبادات، قصد امر جز متعلق امر نیست. آخون میگه خب اونجا امکان نداره اصلا باشه. پس اون حرف شما که به ما نقض نیست. من از آخون دارم دفاع میکنم. اما اون بحث تبدیل امتثال و اینها آیا نقض هست یا نقض نیست؟ در اونجا آخون میگه نه، اونی که قرضه قرض ادناس هستن، اصلا قرض اقصا نیست. مثلا فرض کنید در مثال آب، اونی که قرضه از ایجاب آوردن آب برای مولا، درست مولا تشنه ولی رفعتشش دست من نیست دیگه. اونی که در اختیار منه همینی که من آب رو بیارم. پس اونی که در حقیقت تحقق پیدا نمی کنه اون قرض اقصا هست. اون قرض اقصا که قرض از ایجاب نیست. اونی که قرض از ایجابه قرض ادناست. به خاطر این ما گفتیم امتثال به وسیله این تحقق پیدا کرد چون قرض حاصل شد. پس گویا نقض آیه در دو مورد وارد نیست. قرض از اون تمکن از رفعتش، تمکن مولا از رفعتش. بسیار خوب. خب ما فعلا گفتیم که ایرادات آیه 100 وارد نیست، ولی آیه خویی فرمایش آیه خویی رو که نگفتیم، همش فقط گفتیم ایرادات آیه 100 وارد نیست. آره من قبلا به این بحث در ضمن ادله صاحب فصول اشاره کردم ولی اینجا هنوز نگفتیم. خب وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد و آله.